الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه همی فرماید یحرم استعمال اوان الذهب او الفضه فی الاكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين. بحث استعمال ظروف طلا و نقره رو دیروز با لطف خدای متعال مورد بحث قرار دادیم، مورد بررسی قرار دادیم و مطلب کامل شد تا اون حد که ظرف طلا و نقره در اکل و شرب حرمتش شرعاً من حیث الادل ثابت نیست و فقط چیزی که باقی میماند اجماع است. بر اساس اجماع گفتیم احتیاط وجوبی مطابق با رأی فقیه بزرگ مرحوم حاج آقای آلیاسین و برابر با نظر شیخ قدس الله نفسه الزکیه احتیاط وجوبی اجتناب است. در ادامه این بحث سید می‌فرماید که والوضوء والغسل وتطهير النجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات در یک جمله یحرم سائر الاستعمالات التي تتصل به اناء الذهب و الفضه. مدعا این است که متن و فتوای سید این است که هر گونه فتوای سید طباطبایی این است که از ظروف طلا و نقره هر گونه استفاده و استعمال حرام است برای تطهیر، برای تزیین و نگهداری و خرید و فروش. کل این استعمالات که متعلق به ظرف طلا و نقره باشد حرام است. این فتوای سید داشته باشید. اما خود دقت کنیم، دیروزم گفتم که گاهی اشتباه میشد که متعلق این حرمت فقط ظروف است، ظروف طلا و نقره، نه مطلق آلات و ابزار طلا و نقره. ظروف هم اگر برای زینت باشد، مثلا ظرف خیلی خوش ریختی هست در داخل تاخچه‌تون کنار کتاباتون بذارید، تزیینه. تن و در مساجد و مشاهد مشرفه هم اگر به اصطلاح چیز باشد گلدون درست بکنید از طلا و نقره برای تزیین، اینا تزیین است. به طور کل تزیین و اقتناع و هر گونه استعمال مثلا از این ظرف طلا و نقره وضو بگیریم حرام است.
این تزیین در دیگه ظروف این ندارم مثلا که خانش یا مثلا تزیین کنه به اطلاع اما به غیر ظروف
اشکال ندارم، اشکال ندارم. از من که اصرار داشتم که نقطه را بگم این بود و الا الان گنبدهای مقدسه خب با طلا تزیین شده است دیگه، اون تزیین به ظروف نیست. این که میگه ظروف چون بر اساس نصوص آنیه آمده است، فقط ظروف، این ظروف برای هر نوع استفاده که باشد حتی تزیین اشکال دارد. این متن بود. درباره این حکم یعنی خارج از اکل و شرب، مسئله اکل و شرب به طور کل اکثر فقها یا اجماع بر این است که اکل و شرب محرم است. عیبی ندارد، اجماع فقه اصول نیست، مدرکی هم باشد بازم اعتبار دارد فقه. در صورتی که اکل و شرب متعلق به ظروف طلا و نقره باشد، هم فتوای متن هم فتوای فقهای اخیر و هم قدما گویا بر این است که اکل و شرب از ظروف طلا و نقره جایز نیست، حرام و محرم است بل اجماع. و این اجماع است که هم سید الحکیم اعلام میکند، هم فقیه همدانی و هم سیدنا الاستاد، حتی میگه بالاتر از اجماع متسالمون علیه هست. اما استفاده های بیشتر از آن یعنی تزیین و اقتناع و خرید و فروش، این گونه استعمالات محل اختلاف است. فتوای متن این است که حرام است، اما فقهای عصر ایشان تقریبا از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی تا سید الحکیم تا سید امام خمینی تا سیدنا الاستاد و فقهای دیگر عصر قسم کبیر جمع غفیر از این فقها بر این است که این استعمالات دلیل حرمت ندارند. برابر این فتوه برای ما معلوم بشد تا ما دنبال ادله بریم. آراء فقها در این رابطه یعنی در استعمالات و استفاده ها از ظروف طلا و نقره به دو دسته شد. یک دسته میگویند حرام است، مثل استفاده در جهت اکل و شرب. دسته دوم میفرمایند که فقط در اکل و شرب استفاده حرام است، اما در سایر استفاده ها دلیل بر حرمت نداریم. بعد از تحریر مسئله که مطلب معلوم شد، دو دست از صاحب نظران فقهی در این رابطه برای ما ادله‌ای دارند که باید به ادله توجه کنیم. اما دسته اول که چه بود؟ که می‌فرمودند حرام است آنچه که در متن هم آمده. دلیل بر این مدعا آنچه که در مقصود و تذکره و جواهر آمده است از این قرار است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط، جلد یک، صفحه 15 میشد الان.
دیروز
13 بود، اختار رفتیم چرا. دیروز 13 بود، امروز میشود 15. فرمان شما درسته، عرض حقیر هم درسته. در صفحه 15 میفرماید که لا یجوز و لا یجوز الاکل و شرب فی آنیت الذهب و الفضه و کذا سایر الاستعمالات، اضافه میکند همه استعمالات را که شامل تزیین و ساخت و استفاده برای تطهیر و خرید و فروش و غیره میشود، سایر استعمالات دیگه تکرار نکنم. یک دلیلی هم اقامه میکند، میفرماید برای اینکه این عمل، این عملیه، چه عملیه؟ عملیه که متعلق است به صنعت ظروف از طلا و نقره، تزییع مال است. سرمایه برای مال و تجارت طلا و نقره است. طلا و نقره را که به ظروف هزینه کنند تزییع مال می شود. منظور از مال سرمایه اصلی داد و ستد و تجارت. و پیامبر نهی کرده است از تزییع مال. خب دلیل ایشان هم اولا مصداق، تعیین مصداق بود، و بعدش هم حدیث بود که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. و حدیثی را که شیخ طوسی بگد که نها رسول الله، این حدیث اعتبار دارد دیگه. برای شیخ طوسی این نهی ثابت شده است، چون برای ما طلبه ها که نیست. شیخ طوسی میگد نها، علم دارد و خودش هم موثق است به این حدیث، هرچند مرسل هست، چون نها رسول الله که بگوید یعنی برای شیخ ثابت شده است. اگر بگد که روی نهی، اون نیاز به بحث دارد. اگر بگد نها رسول الله، حدیث دارای اعتبار خواهد بود. از نظر سند هم حدیث مشکلی ندارد، دلالتش رو هم که خود شیخ تطبیق کرد که تزییع مال هست. این از جهت روایت. اما علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، همون آدرس دیروز آقای علیزاده، کتاب تذکره جلد 2 صفحه 225، می فرماید که یحرم الاکل و شرب و من آنیه فی آنیه ذهب و الفلده و کده سائر الاستعمالات عند علماء اینا اجمع. علامه هلی قدس الله نفسه الزکیه تصریح دارند که این حرمت استعمال مورد اجماع فقهای اهل بیت هست. عند علماء اینا اجمع. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه
28
دیروز 28 بود احسان تا امروز میشه صفحه 330 جزاکم الله خیره. صفحه 330 میفرماید برابر با متن شرایع که محقق هلی در بحث اوانی میفرماید ولا یجوز استعمالها فی غیر هما، جا حرام است استعمال ظروف طلا و نقره در غیر اکل و شرب، سایر استعمالات. این میشه نظر مشهور که در ذهن شریفتان دارید که مشهور متن شرایع و متن لم است، مطابق با مشهور. و بعد از آن مرحوم صاحب جواهر میگه ولا اجد خلافا فی، یعنی مورد وفاق هست عند الفقها، و بعد از چند مورد اجماع هم در این رابطه نقل میکنن که این بنده حقیر خدا بهترین مورد همون بود که از تذکره علامه برای شما نقل کردم. اونگهی و کذا یحرم لا یجوز، لا یجوز و کذا لا یجوز فی غیر هما. تقصیر از من بود که من خوب کامل نگفتم برای به حضور شما. ما از صاحب جواهر مضافاً در اینی که عدم خلاف را در مسئله اعلام میکند و اجماعاتی را هم یادآور میشود، روایاتی را مورد استناد قرار میدهد. این روایات به دو دسته هستند. یک دسته از این روایات به اطلاقشان دلالت بر مدعا دارن، دسته دوم از این روایات به تصریح یا ضمن بیان خاصی استعمالات را ممنوع و منهی الان اعلام میکنن. اون دسته از روایاتی که توسط اطلاقشان مطلب استفاده می شود عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم باب 65 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 7 که دیروز خوندیم از امام باقر علیه السلام که می فرمود لا تأکل فی آنیت ذهب ولا فضه. اینو بگن جواب صحیح مصححه رو قبلا گفتم برای شو یه بار دیگه تکرار بشه، یه بار که نه انشاءالله به جایی برسد تکرار است. اطلاق این روایت لا تأکل فی آنیت ذهب ولا فضه، این آیه که می فرد لا تأکل فی آنیت ذهب و لا فضت اطلاق دارد و از این اطلاق ممکنه استفاده بشود که از آنیه ذهب و فضه استفاده نکنی. در این شوی استدلال اینه خمزه هرچند متعلق نه اکل ولی که انحصار نیست، ذهب و فضه باعث تحریم شده است، بنابراین این اکل مصداق باشد برای حرمت استعمال. اصل موضوع حکم می شود ذهب و فضه، و نهی از اکل نهی از مصداق است در حقیقت که شما فرمودید. و همینطور صحیحه ابن بزی که اطلاق اون بهتر از این است، اون تا اون یه مشکل دیگه دارد. در صحیح ابن بزی که آدرسش یادتون هست انشاءالله، حدیث شماره یک همین باب 65 بود، اونجا آمده بود که سألت اول حسن رضا علیه السلام عن آنیت ذهب و الفضت فکره هما. اونجا سؤال از عقل شعب هم نبود، اطلاق داشت. اون تو عیبشه بود کراهت بود. بنابراین در این صحیحه ابن بزی اطلاق دیده می شود، از این اطلاق استفاده کنیم و بگیم که به طور کل هر گونه استفاده از ظرف طلا و نقره حرام است. این بماند، این بماند. الان اگه اجازه برید این الان خودش نقد میشه. اگه سوالتون در این رابطه
که کراهت که
اینجا آمده دیروز گفتیم، دیروز گفتیم و بررسی هم شد. چشم، ممنون. و بعد هم روایه دسته دوم، دسته دوم که مورد استناد قرار گرفته است، صاحب جواهر می فرماید حدیث شماره 4 همین باب 65 از ابواب نجاسات، روایت موسی بن بکر عن عمر الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال آنیت الذهب والفضه متاع الذين لا يقنون. این آیه می فرماید دلالت خاصی دارد. چه دلالت؟ به چه صورت؟ به این صورت که می فرماید ظروف طلا و نقره متاع است، برای کسانی که اهل ایمان نیستند، با دین و مذهب ارتباط و اذعان ندارن، متاع اونهاست. منظور از متاع چیزی است که قابل انتفاع باشد و استعمال انتفاع است. بنابراین مطلق استعمال حرام است. این استدلالی است که صاحب جواهر نقل میکند و در نتیجه با اجماع و با این نصوص اطلاقاً و ظاهرا به این نتیجه رسیدیم که استعمالات مختلف به هر گونه و شکلی که باشد از ظروف طلا و نقره جایز نیست. مطلب تا اینجا تموم شد. این قول رو بگیم، قول دوم رو که شرح بدیم شما سوالاتتون جواب داده می شود انشاءالله. این قول کامل شد مطابق با متن. اما دسته دوم از فقها که چه میگفتن؟ که میگفتن دلیلی بر حرمت استعمال به نحو مطلق نداریم، آنچه که در نصوص آمده است متعلق است به استعمالی که در شکل اکل و شرب باشد، سایر استعمالات دلیل نداریم. از این دست فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 300 و همون آدرس دیروز آقای علیزاده 357 هنوزم در خم یک صفحه ایم می فرماید که از اطلاق چیزی استفاده نمی شود. در عبارت صحیحه محمد ابن مسلم کلمه و جمله و لفظی نیامده است که ما اون را مستند حرمت استعمال مطلق قرار بدیم. در اون متن آنچه دیده می شود حرمت متعلق به اکل و شرب است. و اما اطلاقی که گفته شد مربوط به صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر که فرموده است نها عن آنیت ذهب و الفضه، این مورد ممکنه بهترین اطلاق باشد نها، ولیکن این نه اطلاقش ثابت نیست، منصرف است، انصراف دارد به اکل و شرب، به مطلق استعمالات شمول ندارد. بنابراین اقوا جواز است، جواز استعمالات مثل اقتناء و غیره. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 282 می فرماید که اما حدیث موسی بن بکر که مورد استناد قرار گرفت اشکالاتی دارد که نمیتوان از اون اشکالات خارج شد و راه حلی برای اون اشکالات تدارک دید. اشکال اول اشکال سندی است. در سند حدیث موسی بن بکر آمده است عن سهل، یعنی سهل ابن زیاد، عن هم یعنی عن عدت من اصحابنا، عن سهل سهل ابن زیاد، عن علی ابن حسان، عن موسی بن بکر، دو تا راوی که ضعیف است در این سند آمده، سهل بن زیاد بر اساس مسلک ایشان ضعیف است. البته قاعده دارید شما که الامر فی سهل سهل، و موسی بن بکر هم توثیق ندارد، ضعیف است. سند مشکل دارد، اولا سند ضعیفه، و ثانیا در متن که آمده است آنیت الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، درست است، متاع چیزی است که قابل انتفاع باشد و انتفاع استفاده است، ولیکن بر اساس قاعده تناسب حکم و موضوع می توانیم به طور جمع به طور جدی اعلام بکنیم که منظور از انتفاعی که مربوط می شود به ظرف ذهب و فضه اکل و شرب است. ظرف برای اکل و شرب آماده می شود و انتفاع متناسب به ظرف همون اکل و شربه، و اون اکل و شرب را ما هم به اعلی صوت اعلام می کنیم که حرام و محرم است. اما سایر انتفاعات دلالتی در کار نیست. اضف الی ذلک، اضافه از احقر العباد هست، اضف الی ذلک که این حدیث لحنش لحن اخلاقی است. این عبارتی که آمده است متاع الذین لا یوقنون، تعبیر تعبیر اخلاقی است، لحن لحن بیان احکام نیست. هر تعبیری که از این قبیل باشد می شود اخلاقی، و مفادش همان نهی بود، تنزیه، امر بود، استحبابه. چطوری لحن لحن اخلاقی است؟ دنیا و زینت دنیا متاع آنهایی است که اهل یقین و عبادت و معرفت و سلوک نیستند. اونها که اهل تقوا و معرفت نیستند، اونها به این چیزها سرگرمند. این لحن اخلاقی است. بار حکم ممکنه نداشته باشند. و اما حدیث میگیم اجازه بود. و اما حدیثی که فرمود نها عن، امام واقع علیه السلام نها عن آنیت ذهب و الفده، طبیعتا از ذات که نفی نکرده است، از انتفاع نفی کرده، یه شیء مقدر است. و آنچه که در تقدیر متناسب به نظر می رسد همان اکل و شربه. بازم بر اساس قرینه تناسب حکم و موضوع محذوف در حدیث نها عن آنیت الذهب والفضه، نها عن الاکل و شرب فی آنیت ذهب و الفضه است. چیزی که به تقدیر گرفته می شود اکل و شرب است بر اساس قرینه که وجود دارد. بنابراین از این روایات چیزی استفاده نمی شود که درست هم هست، حقا همین است. حرمت استعمال اضافه بر حرمت اکل و شرب استفاده نمی شود. اما اجماعی که گفته شده است اولا و ثانیا، اولا تحقق اجماع محل بحث است مصداقا، و ثانیا بر فرضی که اجماع باشد، خب معلومه دیگه بر مبنای ایشان این اجماع اجماع مدرکی است و از اعتبار برخوردار نیست. و اما آخر سر می فرماید که با همین مقدار نقل اجماعی که شده است، احوت این است که مورد استفاده و استعمال قرار نگیرد. تا اینجا مطلب کامل شد. دو تا فرعی که محل توجه هست در این متن توضیح داده بشد و تمام. فرع اول استعمال برای وضوء، فرع دوم خرید و فروش. اما استعمال برای وضوء، سرنوشت این فرع درست مثل سرنوشت وضوء از ظرف غصبی است. احسنتم، تمام اون مسائلی که اونجا گفتیم اینجا بیارید. وضوء درست است اگر انحصاری نباشد. اگر انحصار باشد علا مبنا درست است که امر داشته باشیم پس از ترتب، و علا مبنای دیگر که امر نداریم و ترتب را قبول نداریم، وضوء باطل است. این همون شرحی که اونجا دادیم اینجا میاد. بر مبنای سیدنا استاد وضوء درست است، هرچند حرمت استعمال هم معلوم نیست. چرا؟ چون حرمت متعلق به اکل و شرب بود. آب و از داخل ظرف طلا بگیریم، نه اکل است نه شرب، حرمتش هم معلوم نیست. وضوء درست است، اما بیع و شرا بر اساس مبنای مشهور بیع و شرا درست نباشد. چرا؟ چون که در متن هم آورده است من کان شیء حراما من حرم کل شیء کان من المحرمات حرام ثمنه. به این مضمون هر چیزی که شرعاً حرام و محرم باشد، بیع و شراش حرامه. من حرم الله شیئا حرم ثمنه، حرم ثمنه یا حرم ثمنه، این حدیث معروفی است. مضمون این حدیث را تحف العقول هم نقل میکند. تکمیل این بحث درباره حرمت بیع و شرا و اقتناع و نگهداری ظروف طلا و نقره که محل اطلاع احیانا هست، انشاءالله فردا. سلامتی آقا مرزا، سلامت ختم کنید.